بنام و یاد خداوند، خدمت خانم‌ها و آقایان ارجمند سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشحالم که فرصت دوباره‌ای دارم که در جمع دوستان عزیز باشم و موضوع صحبت من همونطوری که به اطلاع دوستان رسید، زیستن در مرزهای مکاشفه است. برای کسانی که مشتاق حیات معنوی هستند، مکاشفه در واقع لحظه‌های نابی در زندگی فرد است که گویی دریچه‌های تازه‌ای بر روی او گشوده می‌شود و چهره‌ای از جهان بر او پدیدار می‌شود که در شرایط و در حالات عادی برای او آشکار نیست و در پرده‌ای در حجاب پنهان شده است. بنابراین تجربه مکاشفه در این حال به نظر می‌رسد که ورود به یک جهان تازه است. دریچه‌ای در برابر روی ما گشوده می‌شود، به چشم‌اندازهایی، به مناظری که پیشتر بر ما گشوده نبوده است. مکاشفه کشف ساحات تازه‌ای از این عالم است. سوالی که من مایلم اینجا دربارش تأمل کنم این است که این ساحت تازه‌ای که ما از او به جهان مکاشفه یاد می‌کنیم، این تجربه‌ای که گویی پنجره‌ای به جهانی، به چشم‌اندازی، به منظری خاص بر روی ما می‌گشاید، چه پنجره‌ای است؟ در کجای این عالم قرار گرفته است و چگونه می‌توان به این سفر، به این ساحت گام نهاد و چون این پنجره‌ای رو به روی خود گشود؟ و زیستن در چنین اقلیمی چه احوالی دارد؟ پیش از این که من درباره این موضوع به طور دقیق تر و فنی تری سخن بگم و خصوصا نظر پاره از حکیمان مسلمان گذشته و پاره از حکیمان امروزین رو درباره این نوع تقرب به جهان پیرامون بحث بکنم، مایلم که تجربه ای رو در مثنوی برای دوستان بگم که این تجربه همیشه برای من جذاب بوده، هم به لحاظ زیبایی ادبیش و هم به لحاظ تجربه عمیقی که در دل این ابیات نهفته بوده است. این ابیات رو مولانا در پایان دوران عمر خودش در انتهای دفتر ششم میگه. تقریبا میشه حد زد که این ابیات رو حدود 2-3 ماه پیش از درگذشت خود سروده است و کاملا آشکار است که در این ابیات مولوی از تجربه‌ای سخن میگوید که گرچه پیشتر و به یک معنا برای او دانسته و شناخته شده بوده است، ولی اکنون گویی مولانا این تجربه رو به شکل دقیق‌تر و دست اول‌تر می آزماید و چیزی که احیانا در تجربه های شخصی او حال گذرایی بیش نبوده است، اکنون در زندگی شخصی او گویی یک مقام برای استقرار شده است، جایی قرار گرفته است، در وجود او تجربه می آزماید که پیشتر البته برای او دسترس پذیر نبوده است. این در واقع دنیاییست که به نظر من گوهر اون چه رو که ما بهش جهان مکاشفه میگیم در بر دارد. یعنی تصویری که مولانا در این ابیات از تجربه شخصی خودش به دست میده در واقع بنیان درک نظری ما رو از جهان مکاشفات آشکار میکند. جهان مکاشفه به طور کلی جهان مرزی است، یعنی جهانی است که در میان دو دنیا قرار گرفته است، وضعیت نه این و نه آن است و شما به این ساحت تعلق ندارید، به ساحت دیگر هم همچنان هنوز منتقل نشدید. حالت تعلیق میان دو اقلیم است، به تعبیری که در قرآن آمده است و من بعد به این تعبیر قرآنی دوباره برمیگردم، مجمع البحرین است، جایی است که گویی دو دریا به هم میپیوندند، جایی که دریای عالم حس به دریای عالم ماورای حس پیوند برقرار میکنند. در اون مرز است که مکاشفات رخ میدهد. در ادبیات عرفانی ما حال وقتی است که فرد لمحه‌ای از اون جهان میانی رو دریافت است، برای مدت کوتاهی مثل یک برقی که در دل تاریکی می‌درخشد، خود رو برای لحظه کوتاهی در اون جهان می‌بیند. افق‌های پیش روی او یک بار گشوده می‌شود و جهان او به سمت نامتناهی فراخی می‌پذیرد. این حال است. وقتی در ادبیات عرفانی حال گفته می شود، منظور این لحظه برق‌آسایی است که فرد یک باره خود رو در افقهای گشودهی در ساحتی از جنس دیگر می بیند. و وقتی که در ادبیات عرفانی از مقام سخن می گویند، وقتی است که این لحظات برق‌آسا، سائق آسا و زودگذر استقرار قرار می پذیرد و فرد گویی در این جهان میانه قرار آرامشی می پذیرد، ولو به طور موقت ساکن می شود. تجربه‌ای که مولانا در اواخر عمر خودش آزموده است و من مایلم دربارش اینجا سخن بگم، در واقع تجربه ای است از این جهان میانی. مولانا نشانه هایی در آثارش هست که حال به معنای آزمودن لحظه‌ای کوتاه مدت برق‌آسا از این جهان رو داشته است. اون چه که در این ابیات به نظر من جذاب است این است که حال او تبدیل به مقام شده است. نزدیک شدن مرگ یک بار او رو به شکل عمیق‌تری در آستانه این گذرگاه قرار داده است و در نتیجه مولانا افقی بر او گشوده شده است که در تجربه زیست شده او که پیشتر برای او آشکار نبود. مولانا در میانه بیان واقعی است که یک باره زبان او تغییر می کند، انگار که یک باره ذهن او متوجه پدیده‌ای شده است و اون پدیده به گمان من در واقع دماغه کشتی مرگ است که از افق زندگی او آشکار شده است. وقتی که مولانا یک باره خودش رو در این اقلیم می‌یابد، متوجه میشه که زبان او که پیشتر گشوده بوده است و در بیان تجربه های او بسیار توانا، یک باره وقتی به این جهان میانی، به این تجربه نزدیک می شود، از گفتار باز می ماند. در اونجاست که به ما میگه که تا به اینجا این مباحث تا به اینجا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بنهفتنی است. من وارد یه فضای تازه‌ای شدم که از این پس نمیتوان شرح او رو به زبان آشکار، به زبان اخباری، به زبان متعارفی که برای تجربه‌های زندگی هر روزینه ساخته شده است بیان کرد. بر بگویی و بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. این جهانی که من در آستانه ورود او هستم، این آستانگی در واقع جایی است که بیان نمیپذیرد و هرچه که شما بکوشید از سر او پرده بردارید، تصویر دقیق تری از او به دست بدید، میبینید که زبان شما معطل و بیکار میماند و اون حقیقت آشکارگی نمیپذیرد. بعد مولانا از زبان استعاری استفاده میکند، میگوید که تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. اون جهانی که من در آستانش قرار گرفتم یک جهان مرزی است، مرز میان خشکی و دریاست. مثل مسافری در نظر بگیرید که از دل صحراهای بیکران در نوردیده است این صحراها رو و رفته رفته در افق چشمنداز دریا رو میبیند و هرچه به دریا نزدیکتر میشود فضا مرطوبتر میشود، نسیم بوی دیگری دارد، فضای بیابانی خشکیهای پس پشت او رفته رفته تغییر میکند. هنوز دریا نشده است، هنوز آب نیست، ولی رطوبت دریا و تراوت دریا و نسیمی که از دریا میوزد رفته رفته یک فضای بینابین ایجاد کرده است. از خشکی‌های بیابان به در آمده ای، هنوز به درون دریا پای ننهاده ای. این وضعیت ساحل آسا در واقع اون وضعیت بینابینی است که مولانا خود رو در اواخر عمر در اون مستقر میبیند. معتقد است که یک تحول مهم داره رخ میده. تا اینجای کار، تا لبه دریا، شما با اسب زین کرده میتوانستید بتازید و به مقصد برسید. خیلی متشکرم. اما وقتی که شما به این دریا رسیدید، اسب شما در اینجا بیکار است. شما در دل دریا با پای اسب خود نمیتوانید درآیید. در اینجا باید مرکب خودتون رو تغییر بدید. یعنی منطق جهان تغییر کرده است. سیر در این جهان وسیله دیگری میطلبد. اینجا مرکب چوبین میطلبد. مرکب چوبین کنایه از دو چیز است. یکی به تناسب استعاره‌ای که به کار می‌برد قایق است، یعنی شما سوار قایق میشید و به دل دریا می‌روید. یکی دیگر عبارت است از تابوت، یعنی شما سوار این مرکب چوبین، یعنی سوار تابوت می‌شوید و در این دریا، در اون اقلیم ماورای حس سیر می‌کنید. چرا مرکب چوبین به خشکی ابتر است؟ خاص آن دریایان را رهبر است. شما با کشتی که نمیتوانید در دل بیابانها سفر بکنید، کشتی وسیله متناسب است برای سیر در دریاها. بعد مولانا اینجا توضیح میدهد که مرکبی که در واقع شما میتوانید بر او بنشینید و این سیر رو انجام بدید عبارت است از خاموشی، یعنی شیوه بیان هم در این دو اقلیم متفاوت است. این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. هر خاموشی که ملولت می کند نعرهای عشق آن سو می زند. شما ظاهرش به نظر میاد که خاموشی ناگفتن است، عدم بیان است، ولی یک سطحی از خاموشی وجود دارد که پری سخن است. از پری کلام است که شما سکوت می شنوید. مثل این که فرض کنید که در ذهن شما الان قوقاست، هزار و یک کلام در ذهن شما می جوشد، اما کسی که کنار شما نشسته صدایی نمیشنوه. از نظر اون چه که در شما می گذرد یک سکوت محض است. بنابراین خیلی مواقع آدم ساکت کنار شما نشسته و حوصله شما سر میره، ولی غافل از این که در درون او نعرهای عشق سر بر می آورد. در درون او، در روح او هیاهویست. تو همی گویی عجب خاموش چراست، او همی گوید عجب گوشش کجاست. تو شگفت زده که این چرا خاموش نشسته، اون شگفت زده است که چرا تو این هیاهو رو، این نعرهای بلند رو نمی شنوی. بعد مولانا می گوید که البته یه مرتبه بالاتر هم وجود دارد. شما در این مرتبه بینابینی در واقع به دل دریا با این مرکب خاموشی می روید، اما همچنان میان شما و ژرفای دریا فاصله است. کسی که سوار بر کشتی است ولو در دل دریا، از ژرفای دریا جداست. در اونجاست که مولانا میگوید مرتبه دیگر در میرسد و شما از این مرتبه و مقام بینابینی در میگذرید و به چیزی ماورا در میآیید. اون وقتی است که شما خود این مرکب رو در میشکنید، قایق رو در میشکنید و به ژرفای این دریا فرو میروید، ماهی میشوید. یعنی تماس شما با این دریا بیواسطه و مستقیم خواهد شد. امکان ژرفکاوی در دل این اقیانوس برای شما فراهم می شود. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرق شد در آب. او خود ماهی است، نه خموش است و نه گویا نادری است. حال او را در عبارت نام نیست. می گوید که اون وقت این دیگه اقلیم کاملا متفاوتی است. در اونجا نه خاموشی به کار می آید و نه سخن گفتن، نه زبان. شما در این حال که خاموشید این کلامید، در این حال که این کلامید این سکوتید. بنابراین نیستین دو، هر دو هستین. بلعجب شرح این گفتن برون است از ادب. وقتی که شما دیگه از این مرتبه میانی، از این جهان مکاشفه گذر کردید، مرکب چوبینتون شکست و خود ماهی غرق در ژرفای دریا شدید، البته دیگه از جهان مکاشفه، جهان بینابینی گذر کردید و به اون سو رفتید. مولانا در این تصویرگری که در اینجا برای ما نقاشی کرده است، چند نکته مهم رو برجسته کرده است که من مایلم برش تأکید کنم. نکته اول این است که مولانا یک تصویر متافیزیکی از این جهان میانه به دست می‌دهد، از جهان مکاشفه، جهانی که گویی دنیا واقعیت چهره متفاوتی از خود رو در او آشکار می‌کند. در اینجا مولانا به ما می‌گوید که این جهان میانه در واقع جهانی است در میانه دو اقلیم. یک اقلیم که او از او خشکی یاد می‌کند همون است که ما بهش میگیم جهان حس. و دیگری که او از او به دریا نام میبرد ما همونیست که بهش میگیم که جهان ماورای هست. میگوید که جهان مکاشفه جهانیست در میانه دو اقلیم. یک اقلیم جهان حسیست که کاملا به حیطه حواس ما در میآید. آگاهی ما میتواند او رو بفهمد. دربارش ما علم فیزیک داریم، علم شیمی داریم، علم بیولوژی داریم، فلسفه داریم، ریاضیات داریم. جهانیست که به راحتی به چنگ حواس ما در میآید، به راحتی در قالب مفاهیم ذهنی ما ریخته می شود و ما این جهان رو می فهمیم. اما یه جهان دیگری وجود دارد که مولانا از او به دریا تعبیر می کند، جهان ماورای حس. جهانی است که دستگاه شناختاری متعارف ما از درک و فهم او ناتوان است. اون جهان رو نمی توان فهمید، اما می توان لمس کرد، می توان تن به او سپرد، می توان دل به او سپرد. اما جهانی نیست که شما بتوانید در دام نظام فکری و مفهومی خود شکارش بکنید. نکته دوم این است که مولانا میگوید که حالا که متوجه شدیم که دو اقلیم وجود دارد، یک جهان حس است و یک جهان ماورای حس، جهان مکاشفه در واقع این وسط است. یعنی وقتی است که شما پای در عالم حس دارید اما سر شما به عالم ماورای حس در آمده است، شما در وضعیت بینابینید، در این جهان زیست میکنید اما چهره های از اون عوالم بر شما آشکار شده است. اما خود این به شما نشون میده که منطق تحول، منطق سیر و سیاحت، منطق سلوک در این دو جهان یکسان نیست. شما در جهان خشکی باید سوار اسب بشید، یعنی از حواس ظاهر خود، از مفاهیم متعارف عقلی خود استفاده بکنید. اما وقتی میخواید به جهان ماورای حس برید، مرکبتون تغییر میکند، باید سوار قایق بشید. یعنی حواس باطنتون رو باید به استخدام بگیرید، آگاهی های مفهومی شما، حواس شما دیگه اونجا به کار نمیاد. اما مهمتر از همه در این فضای بینابین، این در فضایی که دیگه نه شما در بیابان خشکید و نه هنوز در دل دریایید، در این وضعیت میانه که وضعیت مکاشفه است، فرد در وضعیت یا موقعیت تعلیق است. یعنی شما از اسب پیاده شدید اما هنوز سوار قایق نشدید. یه وضعیت این وسط است که حالت تعلیق است. فرد از اسب پیاده شده است اما هنوز بر قایق ننشسته است. این وضعیت تعلیق همینطور که بعداً عرض خواهم کرد یکی از مهمترین تجربه هاییست که فرد در سلوک عرفانی و در مقام مکاشفات عرفانی میآموزد. حالت تعلیق آگاهی است. عارفان ما از این حالت به خلسه یاد میکنند. خلسه وقتی است که شما در وضعیت بینابینید، یعنی به یه معنا هوشیاری ندارید، به یک معنا واجد هوشیاری بسیار عمیق، به یه معنا از جهان پیرامون خود، از جهان بیواسطه پیرامون خود غایبید، ولی به یک معنا درکی از جهان دارید که عمیق‌تر از هر درک دیگریست. آگاهی از جهان دارید که عمیق‌تر از هر آگاهی دیگریست. این حالت تعلیق در واقع وقتی است که شما از اسب حس و عقل پیاده شدید اما هنوز سوار قایق حواس باطنی خود به در واقع فرار رفتن از این آگاهی متعارف هنوز در نیامدید. و نکته سومم که مولانا در این داستان بر او تأکید می کند این است که هر اقلیم زبان ویژه خود رو می طلبد. شما وقتی که در عالم حسید، زبان اخباری متعارفی که من و شما الان داریم باش حرف می زنیم کاملا به کار میاد. اما وقتی که شما به جهان ماورای حس می روید، زبان خاموشی است. وقتی این وسطید، یعنی در وضعیت مکاشفه اید، زبان شما اخباری نیست، یعنی خیلی چیزها رو شما خبر توصیف نمیتونید بکنید. اما معناش این نیست که زبان شما آگاهی بخش نیست. در اینجا نقش زبان در واقع چیز دیگری میشود. به اصطلاح که بعدن هم توضیح خواهم داد، زبان خصلت استعاری پیدا میکند، مثل زبانی که شما در شعر میابید. این نکته رو، این مقدمه رو گفتم برای اینکه در واقع خواستم که شما یک حکایت تجربی بدانید از مرد عارفی که در انتهای زندگی خود تجربی از نوع متفاوت کرد، خود رو در اقلیم مکاشفه یافت و در ضمن این تصویر به ما نشان می‌دهد که درک او، تجربه او از این جهان میانه، میان جهان حس و جهان ماورای حس چه بوده است. چیزی که من، موضوعی که من امروز مایلم خصوصا درباره‌اش صحبت کنم، همین ماهیت این جهان بینابین است. چه اتفاقی برای ما در این جهان می‌افتد؟ چگونه می‌شود که پرده‌های، چهره‌های از این عالم بر ما آشکار می‌شود که در شرایط عادی برای ما در حجاب آشکار نیستند؟ و چگونه می‌توان به این وضعیت درآمد و چگونه می‌توان تجربه‌های خود را از این جهان با دیگران در میان گذاشت و شریک شد؟ مکاشفه در واقع تجربه است که در واقع ما رو پشت پنجره جهان میانه قرار می‌دهد، جهانی که به تعبیر قرآن مجمع البحرین است. مکاشفه نوعی تجربه دینی است. تجربه دینی مثل همین تجربه های حسی ما در واقع تجربه است، به این معنا که به ما خبر از چیزی مستقل از ما میده. مثل اینکه فرض کن که من الان دارم به جمعی که پیش روی من نشستن نگاه میکنم، این یه تجربه بصری است، یعنی اطلاعاتی از طریق چشم من، از طریق دستگاه بینایی من بر من آشکار میشود. از طریق این تجربه شما که موجوداتی واقعی و مستقل از من هستید و چهره و جنبه از این جهان پیرامون هستید بر من آشکار می شوید. من به شما رو نسبت به شما آگاهی پیدا می کنم. بنابراین تجربه های مکاشف آمیز در واقع ادراک هستند، نوعی کشفند که از طریق آگاهی چهره های از این جهان رو بر ما آشکار می کنند، چیزی ورای ما رو بر ما می نمایند. گوهر کلام من این است: مکاشفه از جنس آگاهی است، از جنس کانشسنس است. آگاهی از یک اقلیم وجودی خاص است که در یک وضعیت خاص بر دستگاه ادراکی ما آشکار می شود. عالی ترین مصداق تجربه های مکاشفه آمیز تجربه های وحیانی هستند. اون چیزیست که پیامبران آزمودند و در ادبیات دینی از او به وحی بیان شده است، تعبیر شده است. بنابراین شاید برای اینکه بدونیم تجربه های مکاشفه آمیز و اصولاً جنس مکاشفه از چه نوع است، خوبه که تأملی بکنیم درباره ماهیت وحی. اصولاً این پدیده وحی که پیامبران رو در واقع متصل به عالم ماورای حس می کرده است، جنس و ماهیتش چیه؟ در فرهنگ اسلامی فیلسوفان مسلمان تلاش کردند که تجربه های وحیانی رو که گوهر و در واقع قلب تجربه های مکاشفه آمیز است، در واقع بر مبنای دو عنصر توضیح بدن. یک عنصر عبارت است از عقل، عنصر دوم عبارت است از تخیل یا خیال. در اینجا من میخوام یک گزارش خیلی خیلی ساده شده بدم از رأی دو فیلسوف مهم اسلامی، یکی فارابی است و دیگری ابن سینا. فارابی و ابن سینا تصویر خیلی خاصی از مفهوم وحی داشتند که البته تا حد زیادی به توضیح که عرض خواهم کرد در واقع وامدار فلسفه یونان بودند. در واقع فارابی و ابن سینا در دل فرهنگ اسلامی با یه تجربه خیلی مهم مواجه بودند و اون عبارت بود از قرآن. قرآنی که پیامبر اسلام مدعی بود که از به واسطه ارتباطش با خداوند، به واسطه ارتباطش با جهان ماورای حس به دست آورده است. گویی حقایقی، مطالبی از جهان ماورای حس از طریق ارتباط ویژه با ضمیر و جان او بر او القا شده است. خب این حکیمان مسلمان مایل بودند توضیح بدن که در دستگاه فلسفی اونها این پدیده درشت که منحصر به اسلام هم نبوده، از شما در آیین یهودیت، در آیین مسیحیت و پاره دیگر از ادیان به اصطلاح ابراهیمی نمونه ها و مصادیقش رو میدیدید، این چه جور اتفاقی است؟ این پدیده رازآلودی که آدمی رو از خاک به آسمان میبرد و چون این اتصالی میان زمین و آسمان برقرار میکند، چه پدیده است؟ نظریه وحی نزد حکیمان مسلمان، نظریه کلاسیک، در واقع دو بخش داشت. یک بخشش عبارت بود از نقشی که برای عقل قائل بودند و دیگری عبارت بود از نقشی که برای قوه خیال قائل بودند. نظریه وحی اونها تا اونجایی که مبتنی بر عنصر عقل بود، در واقع مدعی بود که تجربه وحیانی عبارت است از اتحاد و اتصال میان دو نوع عقل در این عالم. یک عقل از بالا می آمد که در واقع صورت نازلی از خداوند بود که صادر شده بود و به او می گفتن عقل فعال. یعنی معتقد بودند که خداوند که امر واحد است، یعنی آموزه توحید رو اینجوری میفهمیدن که خداوند امر واحد مطلق است، معتقد بودن که چیز عقولی از این خداوند صادر میشود. حالا این مکانیسم این چی بوده خیلی خیلی پدیده پیچیده و مبهمیه و تا حد خیلی زیادی هم مبتنی بود بر فلکشناسی بطلمیوسی. من حالا نمیخوام شما رو زیاده ملول کنم با توضیح جزئیات این نظریه، اما حرف اینا این بود که خداوند یا امر مقدس یا امر متعالی یا امر واحد در واقع تجلیاتی داشته است، چیزهای از او صادر می شده است که عبارت بوده از یکی از مهمترین هاش عقل بوده است که این عقل مثل نور که از خورشید می تابیده است، رفته رفته به جهان ما نزدیک تر می شده. 10 مرتبه مختلف داشته این عقل، آخرینش که نزدیکترین تجلی خداوند به جهان ما بوده بهش می گفتن عقل دهم یا عقل فعال. برابر این عقل فعال نازل ترین مرتبه از مراتب دهگانه عقل در جهان شناسی اونا بود که همونطور که عرض کردم از متافیزیک، از فلک شناسی نو افلاطونی به حکیمان مسلمان به میراث رسیده بود. این عقل نزدیک که به عالم ما نزدیک بود و در واقع حضور خداوند رو از حالت بی‌تعینی و وحدت محض به جهان کثرت ما نزدیک می‌کرد، معتقد بودن که دو چهره داره. یه چهره از این عقل فعالی سطح یا مرتبه از او کاملا بیرون از دسترس انسان است و به او میگفتن عقل متعالی. اما وجه دیگری از این عقل فعال بود که می توانست با انسان تعامل بکند و به نحوی با انسان وارد داد و ستد بشه، به او می گفتن روح القدس، یا در ادبیات فلسفی جبرئیل در واقع نماد این عقل بوده است. این بخش از متافیزیک یا جهانشناسی حکیمان مسلمان کاملا برگرفته از این متافیزیک و جهانشناسی بود که از فرهنگ یونان می آمد. نکته ای که من مایلم که شما از این جهانشناسی به ذهن بسپارید این بود که این عقل بخشی از جهان بود و از بالا به پایین می آمد و جایی بود که اگر شما می توانستید با این عقل اتصال برقرار کنید، گویی که با خداوند اتصال برقرار کردید، برای اینکه این عقل چیزی نبود جز تجلی نازلی از خود خداوند، مستقیما از اون امر مقدس اولی و اصلی صادر شده بود. خب این بخش از متافیزیک اونها بود که از در ساختار این عالم یه چیزی وجود دارد به اسم عقل فعال که درست در آستانه جهان ما، جهان حس قرار گرفته است. اما از اون طرف اینا یه تئوری هم داشتن درباره ما آدم‌ها. حالا این عقل از پایین داره میاد بالا، بنابراین یه عقل بود که از بالا میومد پایین، از خداوند به جهان ما نزدیک میشد. حالا در درون هر انسانی هم که در این عالم بود یه عقلی وجود داشت بهش میگفتن که به اصطلاح عقل بالقوه. مثل هر کودکی که در این دنیا در این به این جهان به دنیا میاد، این کودک یه قابلیت‌هایی داره، یعنی قابلیت تعقل داره. این کودک به مرور میتواند فکر بکنه، میتونه محاسبه بکنه، میتونه تحلیل بکنه، فعالیت‌های عقلی انجام بده. بالقوه در این کودک نهفته است. برابر این در بین تمام موجوداتی که در این عالمن، این انسان‌ها هستند که به این امتیاز در واقع ممتازن که واجد یه عقل بالقوه‌اند. خب وقتی که این کودک بزرگ میشه، رفته رفته این عقل او پرورده میشه، این عقل بالقوه فعالیت پیدا میکنه. بهش میگفتن عقل بالفعل. عقل بالفعل یعنی این که رفته رفته کودک یاد میگیره که مشاهدات مختلف بکنه، یاد میگیره که انتزاعاتی از مشاهداتش بکنه، یاد میگیره راجب کلیات فکر کنه، تفکر انتزاعی رو یاد میگیره. عالی ترین حد این عقل بالفعل رو بهش میگفتن عقل مستفاد. عقل مستفاد عبارت بود از وضعیتی که این عقل فعلیت یافته ما انسان ها به کمال خود میرسید، به راحتی میتوانست با مفاهیم انتزاعی و کلی سر و کار داشته باشه. مهمتر از همه این عقل این قابلیت رو داشت که درباره خودش تأمل کنه. مثل وقتی که شما درباره احوال خود، درباره ذهن شما، درباره محتوای ذهن خودتون فکر میکنه. در اینجا این آگاهی که همیشه رو به بیرون بود و جهان بیرون رو، جهان حس رو، جهان انتزاعات رو تحلیل میکرد، یک بار متوجه میشه که قابلیت دیگه داره و اینی که برگرده و بر روی خودش تأمل کنه. یعنی خودش هم میتواند معقول شود، یعنی موضوع تأملات عقلانی واقع بشه. در اینجا یه مرتبه اتفاق عجیبی میفته و اون اتفاق این استش که در اینجا اونی که میشناسد و اون که شناخته میشود و خود فرایند شناخت همه با هم قاطی میشن، یکی میشن. یعنی عاقل و معقول و عقل هر ستاشون یکی میشن، درسته؟ و این در واقع کمال است، اوج عقل است که میتواند چون این قابلیتی داشته باشه، یعنی نسبت به خودش آگاهی پیدا کنه. بنابراین از نظر در روانشناسی گذشتگان عقل مستفاد پیوند عمیقی داشت با مفهوم آگاهی و خودآگاهی. وقتی که آدمی از خود و از محتوای ذهن و روان خود اطلاعات پیدا میکرد، آگاهی پیدا میکرد، اشراف پیدا میکرد، اون وقت در نظر گذشتگان فیلسوفان مسلمان در موارد نادری این آگاهی انسانی، این عقل انسانی که به کمال خودش رسیده بود، می توانست با این عقل فعال که از بالا اومده اینا با هم جفت و جور بشن، با هم در اتصال قرار بگیرن. این اتصال هم عبارت بود از اون چه که حکیمان ما بهش می گفتن صورت بخشی. مثلا اینجوری فکر بکنید که مثلا فرض کنید که این عقل فعال که از بالا می اومد می خواد یه معنایی رو با این عقل مستفاد که از پایین میاد مبادله کنه. فکر کنید که این عقل مستفاد یه مومه و این عقلی که از بالا میاد، عقل فعال، مثل یه مهریه که رو این موم مثلا نقش یک اسب رو میزنه. وقتی که این مهر زده میشه، شما در عقل مستفاد چیزی، صورتی رو میبینید که از بالا آمده است، درسته؟ حالا البته در اینجا نظریات مختلف بود که آیا نحوه صورت بخشی عقل فعال این بود که مثل این که شما مهر میزنید یه عکس اسب میفته روی این موم بی‌شکل، یا اینکه خود این موم رو برمی‌داری شکل مجسمه اسب ازش میسازید. در هر حال نکته اصلی این بود که در واقع تجربه وحی عبارت بود از این که عقل فعال صورتهایی رو به عقل مستفاد، این عقل تکامل یافته آدمی میبخشید و برای در این لحظات نادر این عقل میتوانست در واقع از طریق این صورتها دانش و آگاهی پیدا کند که از اقلیم دیگر آمده بود، از اقلیم ماورا آمده بود. و این اتصال در واقع از نظر اونها در واقع عبارت بود از تجربه و پدیده وحی. بنابراین عقل نبوی وقتی بود که عقل مستفاد، این عقل کمال یافته آدمی که خدا واجد خداگاهی شده بود، در واقع صورت روح القدس، یعنی اون وجه تعامل پذیر عقل فعال رو به خود میپذیرفت. این بیان فلسفی بود از این که مثلا در قرآن میگفتن که جبرئیل نازل میشود و کلماتی رو بر قلب پیامبر اسلام برای مثال نازل میکند. این بیان فلسفی بود از این پدیده. به تعبیر دیگه این فیلسوفان کوشیدند در نظام فلسفی خودشون که از فرهنگ و فلسفه نو افلاطونیان یونانیان به میراث برده بودند، یه درک فلسفی دسترس پذیر از پدیده وحی به دست بدن که چگونه خداوند از طریق جبرئیل با قلب پیامبر مبادله معنا میکند و حقایقی رو بر او نازل میکند. اما البته یکی از مهمترین امتیازات فرد نبی از نظر این فیلسوفان، از نظر فارابی و ابن سینا، این بود که نبی قوه تخیل بسیار سرشار و توانایی دارد و این قوه خیال نقش مهمی در تجربه های وحیانی ایفا میکرد. مهمترین نقش تخیل، قوه تخیل را همه ما داریم، مهمترین نقشی که تخیل در زندگی ما بازی می کند در زندگی همه ما عبارت است از صورت بخشی و نماد پردازی. یعنی چی؟ قوه تخیل ما بین دو تا اقلیم حس و عقل قرار گرفته. من حالا وارد بحثای ملالنگیز فیلسوفان در این باره نمیشم، ولی این را سر به اشاره عرض می کنم که قوه تخیل سر و کارش همیشه با صورت هست. وقتی که شما در حین بیداری و در زندگی هر روزینه خود مشغول کارید، قوه تخیل شما مرتب از این جهانه صورتها رو جمع میکنه. یعنی من که الان به شما نگاه میکنم، صورت شما رو دارم مرتب این ذهن من داره جمع میکنه. بعد این صورتها رو ذهن یا با هم ترکیب میکنه، چفت و بستشون از هم باز میکنه. کار قوه تخیل اینه که این صورتها رو هی با هم جمع و تفریق میکنه. خلاقیت یه بخشش همینه. یعنی موجود خلاق، یه ذهن خلاق، اینه که صورت‌های آشنا رو می‌گیره، بعد اینا رو پیچ و مراش رو باز می‌کنه، دوباره به شکل‌های بی‌سابقه سوارشون می‌کنه. مثلا شما به نقاشی‌های مثلا فرض کنید که کوبیسم نگاه بکنید، شما می‌بینید در کوبیسم برای مثال یکی از کارهایی که نقاشی مثل پیکاسو می‌کنه همینه. یعنی پیچ و مراهای اشکال رو باز می‌کنه، یه مثلا فرض کنید که هیئت انسان رو یا هیئت درخت رو، این اجزاشو باز میکنه، بعد نارو به یه شکل عجیب غریبی دوباره سوارش میکنه. این کار قوه تخیله، یعنی ترکیب این صورتها یا تجزیه این صورتها. به این ترتیب شما میتونید اتفاقاتی رو که نیفتاده، پدیده هایی رو که واقع نشدن یا نخواهند شد، از طریق قوه تخیل آزمایش های ذهنی انجام بده، زندگی هر روزتون رو به این ترتیب مدیریت بکنید. برای عموم ما آدم ها وقتی که بیداریم، قوه تخیل ما مشغول به جهان حس است، اشغال شده، پره و وقتش گرفته است. اما حرف این حکیمان این بود که وقتی که شما به خواب می روید و دریچه های حس شما بسته می شود، قوه تخیل شما یه زنگ تفریح داره، یه استراحت داره. در اینجاست که قوه تخیل شما سرش رو از این جهان حس بر می گردونه این طرف که جهان عقل است، و از جهان عقل مفاهیمی که در جهان عقل است صورت بهشون می بخشه. مثلا فرض کنید که یک مفهومی مثل اضطراب، مفهوم اضطراب که شکل نداره، قوه تخیل شما این مفهوم انتزاعی بی صورت رو میگیره. مثلا در قالب این که شما در خیابان گم شدید و هرچی میگردید نمیتونید خونه رو پیدا کنید و احساس میکنید یک کسی داره شما رو تعقیب میکنه و شما از یک کوچه به یک کوچه، از دل یه تاریکی به تاریکی دیگه میرید، و در واقع اضطراب که صورت نداشت در قالب این تصاویر صورت میپذیره. اون وقت سخن این حکیمان این بود که گاهی مواقع شما در واقع در خواب قوه تخیل شما این حقایقی رو که عقل مستفاد شما از اتصال با عقل فعال گرفته بود، اینا رو شروع میکنه در قالب صداها، در قالب تصاویر، اینا رو برای شما ملموس و دسترس پذیر میکنه. توجه میکنید؟ یعنی چیزایی رو که شما، مفاهیم بلندی رو که از طریق اتصال با اون عقل فعال دریافت کرده بودید، قوه خیال شما داستان براش میسازه، شکل بهشون میده، صدا بهشون میده، تصویر و رنگ بهشون میده. و این رو همیشه عرفای ما میگفتن، این تمثیل به نظر من تمثیل گویاییست، چندین بارم برای دوستان گفتم. این مثل این میموند که شما فکر کنید که یه نسیمی الان وارد این اتاق میشه، میشه. شما اگه اینجا هیچی نباشه، حضور نامرئی مسیح رو، نسیم رو چشم شما که نمیبینه. اما اگر شما بر آستانه این پنجره یه پرده حریر بیاویزید، وقتی که نسیم به این پرده میوزه، پرده آبستن میشود و در تموجات و شکل و شمایلی که پرده میگیرد، شما حضور نامرئی نسیم رو میتوانید دریابید. از نظر این حکیمان در خواب چون این اتفاقی میافتاد، حضور نامرئی مفاهیم بلندی که عقل فعال به عقل مستفاد القا کرده بود در پرده خیال آدمی میدمید و این پرده خیال در قالب صورتها، در قالب آواها، در قالب رنگها، در قالب انواع صداها یا آوازها صورت قابل حسی میافت و قابل دریافت حسی میشد. اگر این اتفاق در خواب می افتاد، حکیمان ما و خصوصا عرفای ما به این می گفتن رؤیا یا رؤیای صادقه. رؤیای صادقه عبارت بود از صورتی که قوه خیال ما به دریافتهای عقل مستفاد از به واسطه اتصالش با عقل فعال می بخشید. اما این حکیمان معتقد بودند که قوه خیال قوی پیامبران به ایشان این امکان رو میدهد که این تجربه صورت بخشی عالم خیال رو در عالم بیداری هم داشته باشند، یعنی نه فقط در خوابشون که رویاهای صادق است، که در بیداری هم اینا این امکان رو، به رغم ماها که قوه تخیلمون چنان قوتی نداشت، چنان قوتی داشت که وقتی که این به اصطلاح هجوم این تجربه ها، طوفانی که از عقل فعال و عقل مستفادشون میوزید، در همین حالت بیداری هم یک بار پرده های عالم خیال اینها موج بر میداشت و وقتی که بیدار بودن در واقع این تجربه ها صورت ها رو میدیدن. در خیلی مواقع البته این تجربه ها خصوصی بود، یعنی به این معنا که فقط شخص نبی اینا رو میدید و دیگرانی که در کنار او بودند این تصاویر رو نمیدیدن. همجوری که شما وقتی خوابید دوچاره مثلا یک کابوسید، کسی که پلوی شماست نمیتونه ببینه در ذهن شما چه میگذره. در اینجا نبی همین تجربه رو اما در بیداری دارد، یعنی وقتی که این هجوم تجربه از بالا به درون روح او جاری می شود، قوه خیال او یک بار شروع می کنه واکنش نشون دادن و این تجربه ها رو صورت می بخشه و موجوداتی برای مثال در قالب ملائک، در قالب انسان، در قالب اتفاقاتی بر او آشکار می شود. برای خیلی از این حکیمان این اتفاقات واقعی بود، گرچه این تجربه شخصی بود اما اعتبار عینی داشت، یعنی از چیزی مستقل از خود نبی و جهان او خبر میداد و بنابراین کاملا نقش کاشفیت داشت، کاملا یه نوع تجربه مثل همین که الان من شما رو دارم میبینم. او هم خبر میداد از یه واقعیتی که مستقل از شخص نبی و باورها و احساسات و عواطف و درونیات او بود. البته فارابی قطعاً چون این نظری داشت، درباره ابن سینا بیان او همیشه روشن نیست، یعنی خیلی مواقع ممکنه که اون این صورت بخشی ها لزوماً حکایت از یه موجود مستقلی نمی کرد، ولی فارابی معتقد است که نه، کاملاً ما می توانیم فرض کنیم که اینا موجودات مستقلی بودن. این بخش هم البته از نظریه قدما از علم و نفس ارسطویی می آمد. بنابراین شما ببینید نظریه وحی نزد گذشتگان ما در آمیخته این دوتا بود، یعنی درکی که از حضور یک آگاهی کلان در این جهان داشتن که بهش می گفتن عقل فعال و یه درک از روانشناسی انسان داشتن که در واقع معتقد بودن که عقل انسان می توانه به کمالی برسه که چون این اتصالی با اون آگاهی برقرار کنه. خب اما نکته این استش که این نظریه که گذشتگان ما میگفتن نظریه کلاسیک و یه نقطه ضعف داشت و یه نقطه قوت. نقطه ضعف این نظریه این است که مبتنی بر یه متافیزیک و روانشناسی است که امروز منسوخ شده، یعنی دیگه امروز کسی به اون جهانشناسی پوست پیازی بطلمیوسی باور نداره و امروز کسی به روانشناسی عرض کنم که ارسطویی باور نداره. بنابراین متافیزیک و روانشناسی که نظریه وحی گذشتگان ما در دلش صورت بندی شده بود، امروز تا حد خیلی زیادی اعتبار خودش رو از دست داده. اما این نظریه یک نقطه قوت مهم داشت و اون نقطه قوت این بود که بصیرتی که این حکیمان شکار کرده بودند در دل این متافیزیک، بصیرت بسیار جذاب و قابل دفاعی بود. اون بصیرت این بود که اصولاً از نظر این حکیمان مکاشفه به طور عام و تجربه های وحیانی به طور خاص ارتباط بسیار عمیقی داشت با مفهوم آگاهی و خودآگاهی. به تعبیر دیگه اتفاقی که می افتاد، ادعای اونها این بود که گویی یک آگاهی کیهانی در این جهان وجود دارد که آگاهی خرد آدمی می تواند تحت شرایطی با این آگاهی کیهانی پیوند برقرار کند و تجربه های مکاشف آمیز تجربه هاییست که این اتصال برقرار می شود. به نظر میاد که این نوع شهودی که در درک فلسفی این حکیمان بوده است، امروزه شما می توانید یک قرائت قابل قبولی ازش در چارچوب متافیزیک امروزی تر مدرن تر به دست بدید. من فقط به اشاره، من در جای دیگری مفصل تر درباره این توضیح دادم، اینجا فقط به اشاره می خوام چند نکته رو بیان بکنم برای که در جهان امروز این نظریه حکیمان رو چجوری میشه بیان امروزی بهش داد و فهمیدش. بگذارید که اول از انسان‌ها شروع کنیم. در علم نوروساینس امروز که خصوصاً روی مسئله کانشسنس و آگاهی کار می‌کنن، امروز به ما میگن که مغز ما در واقع امکان دو سنخ آگاهی داره. یک آگاهی که ما همیشه از طریق پنجره چپ مغزمون، یعنی سمت چپ مغز به دست میاریم، این عبارت است از همین آگاهی های تحلیلی، همین کاری که شما در علم میکنید، همین کاری که در فلسفه میکنید، در ساینس، در ریاضیات میکنید. یعنی وقتی که شما پشت پنجره چپ مغزتونید، یعنی جهان از طریق پنجره چپ مغز شما، نیمکره چپ مغز شما کاویده می شود، کار مغز شما اینه که یه سری مفاهیم داره، این مفاهیم رو مرتب بر جهان می افکنه، جهان رو در قالب این مفاهیم در میاره و فهم می کنه. آگاهی وقتی که از مجرای دریچه چپ جهان به دست می آید، یعنی وقتی شما پشت اون پنجره می نشینید و به جهان نظر می کنید، یه آگاهی است که می تونیم اسمش رو بگذاریم آگاهی مفهومی. یعنی شما جهان رو می فهمید، جهان یه مثل یه حیولای بیشکل و صورته که شما در قالب‌های ذهنی خودتون بهش شکلی می دید و وقتی که این شکل رو گرفت از جنس شما می شود. جهان آگاهی پذیر است، یعنی به قالب مفاهیم ذهنی ما در میاد و وقتی که در آمد شما این جهان رو میشناسید. اما متخصصین علوم شناختاری و علوم عصبی به ما میگن که این تنها نوع شناخت نیست. اگر شما پشت پنجره راست مغز بنشینید، یعنی نیمکره راست مغز شما به جهان تقرب بجوید، کاملا شما درک متفاوتی از جهان خواهید داشت. این درک به اصطلاح بیش از این که درک مفهومی باشد، درک یا درک تجزیه‌ای باشه، تحلیلی باشه، یه درک عاطفی و یه درک ترکیبیه. در مراحل اولیه تکامل ذهن بشری اتفاقا یه نوزاد جهان رو بیشتر از طریق نیمکره راستش درک میکنه. این در آثار داروین هست که میگوید که ما آدم ها پیش از این که موجودات سخنگو باشیم موجودات آوازخوان بودیم. یعنی وقتی که شما یه مادر رو در نظر بگیرید که نوزاد تازه به دنیا اومدهش رو در آغوش میگیره، نوزاد که زبان بلد نیستش، که نوزاد که مفاهیمی در اختیار نداره که مادر رو بفهمه، تنها کاری که میکنه به چهره مادرش نگاه میکنه. در چهره مادری که اتفاقاتی که میفته رو رفته رفته تشخیص میده، یعنی از روی چهره مادر رفته رفته نوزاد در میابه که عاطفه یعنی چی، یعنی وقتی که مادر لبخند میزنه، وقتی که مادر اشک میریزه، وقتی که مادر اخ میکنه، رفته رفته کودک از طریق نگاه کردن به چهره مادر، میان خطوط چهره مادر و عواطف او پیوند برقرار میکنه. بعد مادر شروع میکنه با بچهش حرف زدن. وقتی مادر با بچهش حرف میزنه، در واقع یه جور داره آواز میخونه، برای که کلماتی که میگه خیلی معنا نداره، که بیشتر لالایی خوندن است، بیشتر با صدای کودکانه با او سخن گفتن است. کودک که کلمات رو نمیفهمه، که مفاهیم رو که نمیفهمه، اما تنین مادر رو و اوج و فرود کلام او رو تشخیص میده، میفهمه این کلام، این تنین، این لحن، لحن مهر است، و این لحن رو که در آواز مادر است با خطوط چهره مادر، با نشانه های عاطفی چهره مادر پیوند میدهد. و به این ترتیب است که اولین دریچه آگاهی کودک از جهان اطرافش، نه از طریق مفاهیم، نه از طریق تحلیل، از طریق عاطفه است، از طریق آواز است، از طریق ارتباطی است که میان بار عاطفی آوا و بار عاطفی چهره، نشانه های چهره برقرار می کند. و بعد هاست که رفته رفته کودک مثلا فرض کنید که تمایز میان خود و مادرش رو تشخیص میده. نوزاد تا مدت ها خودش رو و مادر رو یکی میدونه، یعنی فرضش این نیست که دو موجود متفاوتن. تجربه نخستین یک نوزاد از مادرش تجربه وحدت است، تجربه یگانگی است، یعنی خودش و مادرش یک پارچن، یک چیز بیشتر نیستن. بعد هاست که با تکامل طرف چپ مغز است که کودک یواش یواش من رو با دیگری فاصله می نهد. کودک میان خودش، نوزاد میان خودش و جهان پیرامونش هیچ تمایزی نمی بیند، احساس نمی کنه. یک کل واحد وجود داره که همش کودک است و کودک همش است. این تجربه است که صورت‌های تکامل یافته ترش رو عرفا در تجربه‌های عرفانی خود می‌آزمایند. یعنی وقتی که شما می آموزید که جهان رو از دریچه راست مغزتون، از پنجره راست مغز ببینید، تجربه‌ای که بر شما آشکار می شود خیلی خیلی مشابه تجربه یک نوزاد از جهان است. یعنی شما اولا مهمترین شیوه تماستون با جهان عاطفی است، و نکته دوم این است که شما فاصله و تمایز نمی یابید، یک بار خود رو بخشی از یک وحدت تمایز نایافته می بینید. و این البته جزء مهمترین ویژگی های تجربه های عرفانی بوده است در توصیف تجربه های عرفانی. بنابراین در اینجا شما یک بار متوجه میشید که ما نوع دیگری از آگاهی داریم که شما میتونید بهش بگید آگاهی فرامفهومی. یعنی شما جهان رو نمیفهمید، اما با جهان در تماس قرار میگیرید، جهان رو لمس میکنید. نه اینکه به شما بگن حالا چه اتفاقی، شما نمیتونید بیان بکنید، برای که اونجا جای بیان نیست، اما کاملا میفهمید که در جهان شما چه میگذرد، شما جهان رو در یه سطح دیگری کاملا لمس میکنید. بنابراین یه تمایز مهمی میان فهم و تماس وجود دارد. فهم وقتی است که شما از طریق آگاهی مفهومی جهان رو شکار میکنید و در قالب مفاهیم ذهنی خود و در قامت اونها در میارید. این جهان تمایز است، تفکیک است، فاصله است، من و دیگری است. اما یه آگاهی فرامفهومی داریم که جهان رو از نه از طریق مفاهیم تمایز گذار، که از طریق وحدت، از طریق عاطفه، یه وحدت بخش به صورت یک کل، یک پارچه و نامتمایز از خیشتن درک میکند. فرد یک بار خود رو عین جهان و جهان رو عین خود مییابد. گزارش های وجود داره از کسانی که برای مثال دچار سکته های مغزی شدند. وقتی که دچار سکته مغزی شدند، این پلی که نیمکره راست و چپ ذهن رو مغز رو به هم متصل میکنه قطع میشه و نیمکره چپ مغز فرد دچار سکته میشه. درسته. در حالتی که این اتفاق میفته، در پاره از گزارش هایی که افراد فاین که از گزارش های خانومی که خودش نورولوژیست بود و دچار سکته مغزی شده بود گزارش داده است، که همینطور که میدونه نورولوژیست، یعنی توجه داره که داره سکته مغزی میکنه و توجه داره که در واقع نیمکره چپ مغزش داره از کار میفته و یک بار درک میکنه در حینی که نیمکره چپ داره از کار میفته یک بار در یه دریای از وحدت قوطه ور است. اینا توصیفایی است که خود او کرده. یک بار میبینه که میان او و جهان تمایزی نیست، چیزی که هرگز ندیده بود، وحدت تمایز نایافته جهان و او در متن جهان یک بار بر او آشکار میشه. این وقتی است که شما در واقع در تماس با جهان قرار میگیرید. بنابراین نورولوژیست‌های و متخصصین علوم شناختی به ما میگویند که مغز ما توانایی دو نوع آگاهی داره، یکی آگاهی‌های مفهومی است، یکی آگاهی‌های فرامفهومی. وقت عرفای ما معتقد بودند که آگاهی به نوع انسان محدود و منحصر نیست، همونطوری که ما مصادیق آگاهی هایی داریم که فروتر از انسانن، مثل شما آگاهی که در یه سگ وجود داره، در یه گربه وجود داره، در یه میمون وجود داره، اینا آگاهیه ولی فروتر از انسان است. معتقد بودن که یه نوع آگاهی هایی هم وجود دارد که فراتر از انسان است، یعنی یه نوع آگاهی در این جهان است که ما نسبت به اون مرتبه فروتر محسوب می شویم و دستگاه شناختاری ما برای درک اون نوع آگاهی ها اصولا طراحی نشده است. همونطوری که یه سگ از دنیای آگاهی ما نمیتونه اطلاع پیدا کنه، مثلا یه سگ هرگز نمیفهمه مثلا مفهوم فیزیک کوانتوم چیه؟ مفهوم فیزیک کوانتوم یه عنصری از جهان ماست که اصولاً دستگاه شناختاری سگ برای درک او ساخته نشده است. توجه میکنی؟ برای سگ امکان نداره خیلی از مفاهیمی که در جهان ما میگذرد رو درک بکنه. اما البته معناش این نیستش که این سگ با جهان عاطفی ما یک سره بیگانه است. مثلا یه سگ از طریق عاطفی خیلی میتونه با ما ارتباط برقرار کنه و مبادله معنا بکنه. سخن عرفای ما این بود که یک نوع آگاهی برتر وجود دارد که به چنگ آگاهی مفهومی ما در نمی آید. به همین دلیل است که بهش میگفتن یه جور آگاهی متعالی است. آگاهی متعالی به معنای آگاهی که آگاهی است، اما از حد آگاهی مفهومی ما فراتر می رود. اما معتقد بودند که ما می توانیم از طریق مکانیسم دیگری که در مغز ما وجود دارد، یعنی آگاهی فرامفهومی، با این آگاهی متعالی در تماس قرار بگیریم. او رو نمی توانیم بفهمیم، اما می توانیم لمس کنیم، با او در تماس قرار بگیریم. این ایده البته تا مدت‌ها در علم جدید مورد انکار بود. علم جدید که با دکارت و گالیله به معنا شروع شد، برای اینکه این دانشمندان بتونن جهان طبیعت رو به خوبی بشناسن، یک کار کردن و اون کار این بود که مغز انسان رو از جهان طبیعت گذاشتن بیرون. یعنی گفتن که ذهن انسان، آگاهی، یه معمایی است که ما نمیتونیم حلش کنیم. برای این فرض می‌کنیم که جهان طبیعت جهان منهای آگاهی است، منهای ذهن است. این مهمترین پیش‌فرض بود. گالیله در نوشته‌هاش داره میگه وقتی که من به جهان طبیعت نگاه میکنم فقط 4 مقوله برای من مهمه. یکی جرم است، یکی حرکت است، یکی زمان است، یکی مکان. تموم شد رفت. من به هر چی که در این عالم نگاه میکنم از نظر من یه جرم در حال حرکت است. هر چی غیر از این باشه بیرون از کار من است. دکارت میگفتش که جهان طبیعت جهانی است که شما توی اندازش بگیرید، به اصطلاح اکستندد است، امتداد دارد، و ذهن یه ماهیتی داره که اصلا اندازه نمیشه گرفتش. برای اصلا علم مربوط به این جهان فیزیکی قابل اندازه گیری است. هر چی که ذهنی است رو گذاشت توی جعبه ای، درش رو قفل کرد، گفت این مال الهیات است، مال فلسفه است، مال علم نیست. پیشرفت شگرفی که علم کرد اتفاقا برای همین بود، یعنی در واقع مغز رو به تعبیر دقیق تر آگاهی رو اساسا از درون علم کشیدن بیرون. اما در چند دهه اخیر اتفاقی که افتاده است این است که بعد از پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که در حوزه علم علوم طبیعی رخ داده، در 2-3 دهه اخیر دانشمندان تلاش کردند که مغز رو دوباره به درون طبیعت برگردونند و تلاش بکنن که پدیده آگاهی رو در قالب مفاهیمی که در علوم طبیعی ساخته و پرداخته اند تحلیل بکنن. اتفاقی که افتاده است این است که تا امروز بیشتر تحلیل‌ها، تلاش‌هایی که برای تحلیل آگاهی در این زمینه رخ داده است، ناکام مانده است. بنابراین امروزه بسیاری از متفکران، دانشمندان و فیلسوفان از خودشون می‌پرسند که آیا ما در طراحی مفاهیم بنیادینی که در قالبش جهان رو توصیف میکردیم خطا کردیم یا نه؟ یکی از کتاب‌های خوبی که اخیراً توسط یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان معاصر منتشر شده، تاماس نگل، کتابی است به عنوان Mind and Cosmos، ذهن و کیهان. تاماس نگل که البته فرد خدا ناباوری هم هست، ادعا می کند که ما احتمالاً در آستانه یک انقلاب علمی هستیم. چرا؟ برای اینکه به نظر میاد که مفاهیمی که مادی که ما برای توصیف جهان طبیعت به استخدام می گرفتیم، برای گنجاندن و توضیح و تفسیر این پدیده جدید که آگاهی است کافی نیست. ولذا ما باید تجدید نظر اساسی بکنیم. پیشنهادی که تاماس نیگل میکند البته سابقه بسیار طولانی و قدیم هم در ادیان شرقی و هم در ادیان غربی دارد. و او این استش که شاید این عنصر آگاهی که ما از جهان طبیعت بیرون راندیم اتفاقا یکی از عناصر بنیادین طبیعت باشد. یعنی همونطوری که این طبیعت صفات فیزیکی مثل جرم و وزن و رنگ و شکل و غیره دارد، یکی از صفاتی که خود این جهان از خود نشان می‌دهد آگاهی باشه. یعنی شما اینجوری در نظر بگیرید که انگار که این کل جهان رو یه خوشه درشت انگور در نظر بگیرید که داخل هر کدوم از این حبه ها یه شهد آگاهی هم هست. یعنی پوست وجود داره، گوشت وجود داره، یه شهد هم وجود داره. این جزء بافت و ساختار خود این خوشه انگور است، چیز اضافه نیست. بنابراین تاماس نگل پیشنهادش این است که و بسیاری دیگر هم امروز در حوزه فلسفه ذهن به این جنبندی معتقدند که خود جهان، در متن خود جهان یکی از صفات ذاتی خود جهان واجد آگاهی بودن است. انگار آگاهی مثل شهدی است که در حبه های این خوشه انگور پراکنده است. البته وقتی که به انسان میرسیم این عصاره شهد چند تا انگور کاملا کشیده شده است و این آگاهی متمرکز ما رو به وجود آورده، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که این آگاهی منحصر به ماست یا عالی ترین شکلش در نزد ماست. این ایده ای بود که هم در ادیان شرقی هم در ادیان غربی وجود داشت. مولوی به ما میگوید که وقتی که عارف به جهان نظر میکند جهان را آگاه میبیند. خود جهان واجد آگاهی است. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی آگاهی، شهد آگاهی در تک تک حبه های این خوشه نهفته است. اگر این طور باشه، بنابراین این ایده که ما یک آگاهی کلان داریم، آگاهی در واقع شهدی است که در رگ و پی این جهان جاری است و نزد گذشتگان ما همیشه رابطه عمیق و وثیقی وجود داشته است میان خداوند، تجربه ما از خداوند و آگاهی، اگر شما این تصویر رو بپذیرید، بنابراین این مدل عارفان ما در این متافیزیک کاملا معنا دارد که گویی یک آگاهی کلانتری در تمام ساختار این جهان جاری است و ما از طریق آگاهی فرامفهومی در لحظاتی از ذهن زندگی خود می توانیم با این آگاهی کیهانی در تماس قرار بگیریم. این آگاهی چون از جنس آگاهی است می تواند وارد داد و ستد و گفتگوهای با ما بشود، یعنی با ما تماسی برقرار کند. و این نکته است که البته باز هم در تجربه های عارفان ما کاملا بازتاب یافته است. اینی که عرفای ما بین مثلا فرض کنید که علوم کسبی و علوم کشفی تمایز می‌نهادند و معتقد بودند که علوم کشفی که در واقع همون چیزی است که آگاهی فرامفهومی می‌توانیم بنامیمش، ما رو در تماس با یک امر متعالی قرار می‌دهد، در فضا در چارچوب این متافیزیک کاملا می‌توان معنادار باشه. بنابراین در این چارچوب تجربه وحیانی یا مکاشفه وقتی است که ما از طریق آگاهی فرامفهومی، یعنی پشت پنجره راست مغزمون، با یک آگاهی کیهانی که در رگ و پی این جهان حاضر است، وارد یک گفتگوی معنایی می شویم، زبانی می شویم. این آگاهی البته به شکل‌های مختلف تجلی کرده است. در ادیان توحیدی مدلی که برای تفسیر این آگاهی ساختند مدل یک موجود متشخص است، یعنی کسی که وارد گفتگو می شود. ببینید، مثل اینمون که الان من دارم با شما سخن میگم و سخن شما رو میشنوم، در اینجا یکی از فرض‌هایی که شما میتونید برای توصیف تجرباتون بکنید این است که یه ذهنی پشت این بدن که شما شاهدش هستید وجود داره و اون ذهن داره با شما گفتگو میکنه. در واقع در ادیان توحیدی در این داد و ستدی که آگاهی فرامفهومی با این آگاهی کیهانی داشته، یه مدل به وجود اومده. مدل این بوده است که اینا نشانه هاییست که گویی یک موجود صاحب آگاهی، صاحب اراده و معنا بخش در واقع با ما وارد دالوستت شده است. یعنی این تصویری که شما در قرآن برای مثال از خداوند میبینید، خدایی که با ما سخن میگوید، خدایی که سخن ما رو میشنود، خدایی که میتوان به درگاه او دعا کرد، خدایی که دعای ما رو مستجاب میکند، اینها در واقع تصویر ارتباط عاطفی ماست با موجودی که در واقع واجد آگاه هست و میتواند با ما چنین رابطه بیناشخصی رو برقرار بکند. حالا البته یه سوال مهم است که چجوری ما میتونیم در واقع این پشت دریچه راست مغزمون، یعنی آگاهی فرامفهومی، بنشینیم و پا به اقلیم مکاشفه بگذاریم، یعنی میان آگاهی فرامفهومی خودمون و این آگاهی متعالی ارتباط برقرار کنیم. در سنت های عرفانی ما برای هم در سنت عرفانی ما و هم در سنت های عرفانی دیگه دو تکنیک مهم به ما می آموختند برای اینکه شما بتونید آگاهی مفهومیتون رو به تعلیق درآورید، آگاهی فرامفهومیتون رو فعال بکنید و از این طریق پا به عالم مکاشفه بگذارید، یعنی تماس و اتصالی برقرار کنید با اون آگاهی متعالی. این دو تکنیک که دو تکنیک مراقبه یا مدیتیشن بوده، در ادبیات گاهی وقتا به یکیش میگن مدیتیشن یا مراقبه بسته، به دیگری میگوین یا متمرکز و به دیگری میگوین مراقبه باز یا گشوده یا غیر متمرکز آزاد. مراقبه گشوده این بود که شما در هر وضعیتی که هستید، غالبا در خلوت فرد می‌نشست، ولی لازمی نداشت که حتما در خلوت باشید، میتونید برید قدم بزنید تو جنگل، تو خیابون، میتونید ورزش بکنید، میتونید مشغول رانندگی باشید. مفهوم مراقبه گشوده این بود که شما باید رفته رفته تمرین بکنید که پشت دریچه آگاهیتون بشینید و ناظر باشید ببینید در آگاهی شما چه می‌گذرد. مثل اینکه شما پشت پنجره یه خیابون میشینید و به رفت آمد و تردد توی کوچه، توی خیابون از پشت پنجره نگاه میکنید. اما شرطش این است که شما باید یک ناظر هوشیار اما به اصطلاح پذیرنده باشید. ناظر پذیرنده یعنی چی؟ ناظر پذیرنده و هوشیار یعنی که هر اتفاقی که در ضمیر او و در محدوده روح و روان و آگاهی او می افتد او رو می پاید. مفهوم مراقبه یعنی این، یعنی مراقبه که کی میاد کی میره. اما شما باید به اصطلاح پذیرنده باشید به این معنا که هیچ چیزی رو طبقه بندی نکنید، روی چیزی حکم نذارید، روی چیزی اسم نذارید. اجازه بدید که این محتوای آگاهی مثل یک جویبار از ذهن شما بیاد و بره. شما کاملا به هر آنچه که به واردات قلبی خود گشوده باشید هوشیار باشید، یعنی ناظر باشید و ببینید که چی میاد چی میره، اما اسم نذارید روش، داوری دربارش نکنید. این یه تکنیک بود، تکنیک گشوده. بنابراین شما در مراقبه گشوده شما می آموزید که چگونه فقط به اون چه که در ذهن و ضمیر شما می گذرد نگاه کنید، بدون هیچ داوری، بدون هیچ طبقه بندی، بدون هیچ اسم گذاری. مراقبه متمرکز که در سنت دینی ما اسلامی ما شایع تر بوده، وقتی است که شما برای مثال یه موضوع خاصی رو محور تمرکز ذهن خودتون قرار میدید. مثلا فرض کنید که یه کسی ذکر میگه، یعنی اسمی از اسماء حسنای خداوند رو مبنا قرار میده در ذهنش و تمام فعالیت های ذهنی خودش رو تعطیل میکنه جز فکر کردن و تمرکز کردن روی اون یک مسئله خاص. یا مثلا فرض کنید در آیین بودایی فرد روی تنفس خودش متمرکز میشه، یعنی شماره نفسهای خود رو میپاید و تمام محتوای آگاهی خودش رو به تعلیق در میاره و فقط به فقط روی یک چیز خاص متمرکز میشه. چرا این کار رو میکنن؟ علتش این است که آگاهی مفهومی آگاهی موضوعدار و متمرکزه، برای چیزای خاصه. من الان به شما فکر میکنم، من الان این صندلی رو میبینم، من الان یه خاطره بیاد میارم، همه چی راجع به چیزای خاصه، من آگاهم از یه چیز خاص. در این تمرین های ذهنی که افراد انجام میدن، کاری که میکنن اینه که رفته رفته تلاش میکنن این بند ناف آگاهی رو از موضوعات قطعش بکنن. یعنی تمام آگاهی ما داره شکل محتوای خودش رو میگیره، ما میخوایم این ارتباط رو قطع بکنیم. چجوری؟ در آگاهی متمرکز شما سعی میکنید تمام صداها رو در ذهن خودتون فرو بخوابانید، فقط یه صدا به گوش برسه. بعد وقتی که اون فضای هیاهوی ذهنی شما یک صدای شد، یک آوایی شد، بعد به اون آوا میگید حالا ساکت شو. ساکت کردن یک آوا خیلی خیلی راحت تره تا شما به جمعی که هزاران نفر دارن حرف میزنید شما داد بزنید ساکت ساکت، فریاد شما میشه یه سر و صدا تو این هیاهو، سکوتی نمیاره. اما اگه همه ساکت شدن، حالا یه نفر حرف میزنه، اگر اون یک نفر رو دعوت به سکوت کردید و دیگه حرف نزد، ساکت شده. توجه میکنید؟ در مدیتیشن، در مراقبه متمرکز همین بود. یعنی رفته رفته این ذهن پرقوقای ما که به تعبیر مولانا لگد کوب خیال شده است و خسته و فرسوده و متلاشی شده است از این همه رفت آمدها و سر و صداها و هیاهوها سرسام گرفته است، شما یاد میدید که یواش یواش سکوت بر ضمیر شما حاکم بشود، فقط یه صدای ذکر بیاد. شما برای مثال نام خداوند رو تکرار میکنید، الله الله الله، همه صداها فرو میخسبد جز صدای الله که در محراب آگاهی شما تنین میافکند. به محض اینکه شما لب از این سخن هم ببندید، یک بار در این محراب ذهن و ضمیر شما سکوت مطلق می شود. یعنی آگاهی شما از چنبره موضوعات رها می شود. یعنی شما یک بار آگاهی مفهومیتون رو تبدیل کردید به جنس دیگری از آگاهی، آگاهی که ناظر به موضوع خاص نیست. در آگاهی گشوده هم همین است. شما رفته رفته با آزاد نهادن جریان آگاهی رفته رفته میان خودتون و محتوای آگاهی فاصله میگذارید. وقتی که این فاصله زیاد شد، یه مرتبه میتونید بگید که یه حلش بدید، یه پوشش بدید، این کشتی میره تو این دریا و ناپدید میشه و شما میمانید و یه دریای آرام، یه تالاب آرام. به محض اینکه شما در واقع این جابجایی رو صورت دادید، یعنی شما از مرحله آگاهی مفهومی به مرحله آگاهی فرامفهومی در میایید. از پشت پنجره چپ مغزتون میشینید پشت پنجره چپ چپ میشینید پشت پنجره راست مغزتون. اینجاست که امکان تماس با آگاهی متعالی برای شما فراهم می شود. اینجاست که یک باره آشکارگی اون آگاهی و پیامی که از اون جانب به ذهن و ضمیر شما می رسد برای شما دریافتنی می شود. این تجربه مکاشفه است. پیامبران عالی ترین نوع این تجربه رو داشتند. شما ببینید این مهم است. پیامبر اسلام در احوال او آمده است و این در احوال تمام پیامبران شرقی و غربی آمده است. مراقبه بخش مهمی از سلوک معنوی ایشان بوده است. پیامبر اسلام گاهی ماها در خلوت غار حرا از جمعیت کناره می گرفت و تمام وقت خودش رو به مراقبه می گذراند. دوستانی که حج تشریف بردن و رفتن غار حرا، الان غار حرا وسط شهره. شما اون موقعی رو فرض کنید که این غار فرسنگ ها بیرون شهر بود، در میانه ناکجا آباد، یک کسی در تاریکی ظلمانی شب ماها رو در اون گوشه در اون خلوت به سر می برد. این یه تمرین و ممارست خیلی خیلی جدی است. فرد کنترل آگاهی خودش رو در اختیار میگیرد. این ورزیدگی رو پیدا میکند که از یک سطح آگاهی به سطح آگاهی دیگر برود. این تلاشی که اتفاقی که میفته، البته همونطوری که عرض کردم ورای مفاهیم است، یعنی با تجربه های متعارف ما البته یکسان نیست و به همین دلیل است که زبانی که معمولا ما در بیان این تجربه ها به کار میبریم البته زبان خاص و ویژه است. البته زبان وحی زبان بسیار پیچیده است و اشکال مختلف دارد، اما در اون جایی که آگاهی فرامفهومی ما با آگاهی متعالی متصل می شود که این رو تجربه وحیانی می توان دانست در سطوح عالی ترش و تجربه های مکاشف آمیز غیر وحیانی در سطوح پایین ترش، در تمام اینا هسته مرکزی این تجربه تجربه است که زبان اخباری ما برای توصیف او ساخته نشده. زبان خبری مبتنی بر تمایز است. شما میگید که عسل شیرین است. این در جهانی کار میکنه که عسلی وجود داشته باشه، یه مفهوم مجزا. شیرینی وجود داشته باشه، مفهوم مجزای دیگه. وقت شما این دو تا مفهوم مستقل رو به هم وصلش بکنید، زبان اخباری در واقع در جهان فاصله ها رو امکان کارایی دارد، کار میکند. اما وقتی شما به یه جهانی میرسید که وحدت محض است، در این جهان تمایزی وجود ندارد، در این جهان بی تمایز البته این زبان اخباری کار نمی کند. شما وقتی که از این تجربه تماس با آگاهی بر می گردید، یعنی از اقلیم مکاشفه بر می گردید یا در دل اقلیم مکاشفه از تجربه وحیانی خود می خواهید سخن بگید، زبان شما تاب بر می دارد. هسته مرکزی زبان شما تاب بر می دارد و زبان استعاری می شود. زبان استعاری مثل زبان شعر است. زبان استعاری زبانی برای خبر دادن از چیزی ما از ماورا نیست. زبان استعاری زبانی برای جهانی برای زیستن است. فرق است بین برای مثال زبان شعر یا زبان کتاب‌های مقدس با زبان کتاب‌های علمی. در کتاب‌های علمی زبان مهم نیست، شما می‌خونید برای که اطلاعاتی بگیرید. اما وقتی که شما قرآن می‌خوانید برای مثال، نباید قرآن بخوانید برای که مش اطلاعات پیدا کنید. البته به شما اطلاعاتی هم میده، اما زبان کتاب مقدس زبان قرآن جهانی برای زیستن است. یعنی در اینجا خداوند از طریق عناصر زبانی یک دنیای آفریده است که شما باید وارد این جهان بشوید و در اون جهان زندگی کنید، تنفس بکنید تا پاره تجربه ها برای شما دست بدهد. این رو من گاهی وقتا این زبان خاص رو من اسمش رو گذاشتم روایت رؤیا. روایت رؤیا در واقع عبارت هست از نریشن یا روایت یا کاربرد زبانی که ما در بیان خوابهای خود به کار میبریم. ببینید شما وقتی که داخل رؤیا میشوید و دارید با اون جهان در تماسید، همه اتفاقاتی که در دنیا میفته برای شما معنی داره. اما به محض اینکه از خواب بلند میشید و شروع میکنید اون وقایع رو برای خودتون یا دیگران تعریف کردن، خندتون میگیره، میگه این معناش چی بود؟ ترجمه میکنید. روایت رؤیا یعنی آفریدن جهانی که شما رو ببرید اون تجربه ای رو که شما در رؤیا می آزمودید برای شما دسترس پذیر بکنه. در دوستانی که اهل ادبیاتن، در ادبیات معاصر کافکا از کسانی است که این کار رو کرده است، یعنی روایت رؤیا رو از کتاب‌های داستان‌های کتاب‌های مقدس ایدهش رو از اونجا گرفته است. کافکا اسکالر خیلی خوبی بود درباره کتاب‌های مقدس و در ادبیات معاصر تلاش کرده که این روایت رؤیا رو وارد رمان مدرن بکنه. من چند تا نمونه اینجا میخوام برای شما بدم از این روایت رؤیا. روایت رؤیا یعنی ساخت زبانی که به جای اینکه اخبار از واقع باشه، خود ساخت زبانی یک جهان است که شما باید واردش بشید تا بفهمیدش. نمیتونی همجوری بخونیدش و بفهمیدش، باید زیست کنید تا لمسش کنید. اصولا فهمیدنی نیست به یه معنا، یعنی گوهرش فهم ناپذیریه، بناس فهم ناپذیر باشه، اما مهمل نیست. فهم ناپذیری برمیگرده از جنس خاص تجربه‌ای که در قالب او بیان شده است. من جو دو تا مثال برای شما میزنم از اینجایی که زبان روایت مقدس تلاش میکنه شما رو در واقع حل بده، آگاهی مفهومیتون رو رها بکنید و وارد آگاهی فرامفهومی بشید، این تجربه متفاوتی داشته باشید. اولیش رو از قرآن برای شما مثال میزنم. این داستان از اون داستان‌های فوق‌العاده زیبایی است که در قرآن آمده است و روایتی که در این داستان استفاده شده از روایت رویاست، یعنی ساخت داستانی در اینجا به استخدام گرفته شده است که شما رو وادار می‌کنه آگاهی مفهومی خودتون رو فرو بنهید. با آگاهی مفهومی قابل فهم نیست، شما یک بار خود رو با یک امر نامفهوم سر و کار می‌یابید. در اینجاست که شما در واقع کاری که باید بکنید اینه که به جای تلاش برای تحلیل و مفهوم کردن داستان، تلاش کنید در داستان زندگی کنید و تجربه‌ای که در این داستان میشد است رو اثر بیازمایید. داستان اینجوریه. موسی به او گفتند که تو باید سفری بروی و در این سفر قرار است که ولی از اولیاء خداوند، دوستی از دوستان خداوند رو ببینیم. خب تالاش خیلی عادیه. موسی در این سفر یه جوانی رو همراه خودش میکنه، میگه خیلی خب با هم را بیفتیم بریم. این جوان، این شاگرد که با موسی همراه هست، قراره که تو راه کمک موسی هم بکنه. موسی به این جوان میگه که من از این سفر، از این طلب دست بر نمیدارم، یا به مقصد میرسم یا جان به جان آفرین تسلیم میکنم میمیرم. عزمش جزمه، باز تا حالا اشکالی نیست. خب مقصد کجاست؟ قرار ملاقاتشون، وعدگاهشون، میعادگاهشون یه جاییست به اسم مجمع البحرین، یه جاییست که دوتا دریا به هم میپیوندن. درسته، قراره که ملاقات با این دوست خداوند در مجمع البحرین، در محل تلاقی دو دریا رخ بدهد. همینجور که میرن یه جای خسته میشن، میشینن. وقتی که میشینن، این جوان میاد که سفره غذایی رو که همراهشون بوده، یه ماهی پخته تو این سفره بوده، میاد که این سفره رو جا به جا بکنه یا هرچی، اینجاست که اولین ضربه رو داستان به ما میزنه. تا حالا همه چیز عادیه، شما گفتن آقا یه کسی رو باید ببینی، محل قراردادش هم قرارش هم همون جایی که قرار دوتا دریا به هم برسن. خب راه افتادیم برون به اونجا برسیم، وسط راه خسته شدیم استراحت میکنیم. بعد یه مرتبه این جوان که اسمی هم ازش برده نمیشه یه چیزی میبینه که اولین ضربه رو به ما میزنه، و اونه که این ماهی که پخته ای که تو این سفره بود یه مرتبه از این سفره میپره تو آب و شنا میکنه میره. به محض اینکه داستان این ضربه رو به شما میزنه، شما یه مرتبه شوکه میشید، میگه چه اتفاقی افتاد؟ ماهی پخته که زنده نمیشه بیفته تو آب و حرکت بکنه بره. در اینجاست که یک باره در متن یه داستانی که از همه جهت عادی و معمولی و طبیعی بود، یه اتفاقی رخ میده که یه مرتبه ذهن شما رو قلقلک میده. چی شد؟ چه اتفاقی؟ این که نمیتونه اتفاق بیفته، پس چی شد؟ خب این اولین ضربه است. بعد همینجوری که به سفرشون ادامه میدن، یه جایی موسی میگه خب حالا بشینیم، گرسنه‌مون شد، از این غذایی که آوردی بخوریم. بعد این مرد جوان به موسی میگه که والا واقعش اینه که اون توقف اولی که کردیم یه اتفاق عجیبی افتاد، این ماهی پخته که ما قرار بود بخوریمش رفت و دریا رفت. عجیبم این است که من اصلا فراموش کردم به تو بگم. اینجا ضربه دومه. چرا باید همچی اتفاق شگفت انگیزی بیفته طرف فراموش بکنه؟ خب میگه من فراموش کردم. باز این ذهن شما رو قلقلک میده، میگه آخه این معنی نداره که یه همچی اتفاقی بیفته تا تو عمر نباید فراموش کنی. هنوز اتفاق نیفتاده، دو دقیقه بعد فراموشش کردی. واکنش موسی هم شگفت انگیزه. موسی میگه اه چرا زودتر به من نگفتی؟ من اصلا اون اتفاق اونجا که افتاد، محل ملاقات اونجاست، مجمع البحرین اونجاست. برای مجمع البحرین جاییست که اتفاقاتی درش میفته که آگاهی مفهومی ما نمیتونه درکش بکنه. برگردیم اونجا. از این راه رفته برگشتن اونجایی که ماهی به آب افتاده بود، و البته درست بود، یعنی در اون مجمع بحرین در فاصله میان اون دو دریا، البته اونها اون موجود قدسی که قرار بوده از جانب خداوند بیاد رو میبینن، و در این مجمع البحرین اتفاقاتی میفته که دوستان میدونن که خود این اتفاقات هم به قدر کافی عجیب است. بسیاری از مفسران تلاش کردند که این داستان رو تفسیرهایی براش ارائه بدن. خیلی از روانکاوان ادبیات دینی تلاش کردن تفسیرهای روانکاوانه از این داستان بکنن، و بحثای خیلی جذاب و شنیدنی هم در این باره هست. اما به نظر من یه نکته مهم در این داستان است که نباید فراموش کرد، و اون نستش که این داستان که ساختار زبانیش روایت رویاست، یعنی عین این است که شما خواب دیده باشید. خوابایی که میبینیم همین جوریه، یعنی شما داری خواب میبینید، مثلا فرض کنید که طرف اینجا کشته شده ولی از اون طرف 10 نفر مثل اونم دارن از اون ور میاند. خوابایی که معمولا میبینیم، یعنی خوابایی است که آگاهی مفهومی ما درست نمیتونه معنادارشون بکنه. روایت ساختار زبانی این داستان هم همینه. نکته مهم در این داستان اینه که داستان میخواد یک موقعیت بیافرینه، و شما در دل اون موقعیت وقتی که قرار بگیرید، خودتون رو با اموری متوجه روبرو ببینید که با عقل مفهومیتون قابل فهم نیست. هر کاریش که میکنی، یه تفسیری که میکنی، یه گوشش بیرون میمونه. شما نمیتونی یه تفسیر معقولی به دست بده که تمام این بدن رو در بر بگیره. وقتی که اینجوری میشه، از یه جایی به بعد آدم هوشیار میگه خیلی خوب، شاید اصلا بنا نیستش که ما این اثر رو بفهمیم. شاید این اثر قرار است به ما بگه آقا در این جهانی که شما زندگی میکنید، ساحاتی وجود دارد که اصولا فهم ناپذیر است. نه اینکه هنوز نفهمیدیمش، فهمیدنی نیست، و شما وقتی که به این اقالی میرسید باید تواضع بکنید. یعنی وقتی به اون ساحات رسیدید، به جای اینکه سعی کنید که اون ساحات رو مقهور خود بکنید، شکار او شوید، گفت آن که ارزد صید را عشق است و بس، لیک او کی گنجدن در دام کس، تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. یه ساحاتی در این جهان است که شکارچیگری معنا ندارد. برای فهم، برای تماس با اون ساحات، شکارچیگری رو باید فرو نهاد و شکار شد. اجازه داد که عظمت فهم ناپذیری این پدیده تو رو در بر بگیرد، یعنی سطح آگاهی مفهومی خود رو فرو بگذار. وقتی که تو این تواضع رو ورزیدی، آگاهی فرامفهومی تو رو در تماس با اون امر متعالی قرار خواهد داد. نقش این داستان این نیست که به ما یه حقیقت علمی، یه حقیقت روانشناسانه یا الهیاتی رو بیاموزد. نقش این داستان این است که به شما یک حقیقتی رو بیازمایاند، یعنی شما از طریق تسلیم آگاهی مفهومی در برابر فهم ناپذیری که در خود این داستان است، عین داستان است، این فهم ناپذیری رو بپذیرید، یعنی آگاهی مفهومیتون رو فرو بنهید، به سطح آگاهی فرامفهومی در بیاید. در اونجاست که شما می توانید دست بر پوست کشیده امر متعالی بکشید، تجربه تماس. این یک داستان که شما میبینید که قرآن در واقع در اینجا تلاش میکنه یه تجربه تازه برای شما بیافرین، نه که مجموعه اطلاعات تازه بده، و برای منظور است که روایت رؤیا رو برای بیان این تجربه آزموده، در واقع به کار برده است. داستان دومی که میخوام برای شما نقل کنم در مثنوی است. این از داستانهای بسیار شگفت‌انگیز است که در مثنوی آمده و اتفاقا از این جهت جزء داستانهای خیلی خوب مثنوی، یعنی داستانی است که لب پیام مولانا رو به نظرم از این زاویه خاصی که من میخوام عرض بکنم نشون میده. این داستان، داستان دقوقیه. دقوقی یه مرد وارسته بسیار پرهیزکار و مقرب به خداوند بود و با اشتیاق زیاد همه جا دنبال جستجوی حقیقت بود. یک روز دقوقی در ساحل دریا عبور میکرد. باز ببینید، اتفاق در ساحل دریا میفته، یعنی جایی که دو جهان به هم میپیوندن. در ساحل دریا یک مرتبه منظره شگفت‌انگیز میبینه. تا حالاش داستان طبیعی بود، یه آدمی رافت داره میره، آدم پرهیزکاری هم هست، داره میره به کنار دریا، رسته آدم ها هستن، دریا، سنگ، ساحل، همه چی طبیعیه. یک باره در این ساحل یه اتفاق عجیب میفته. در این ساحلی که آدم ها همه نشستن و دارن زندگیشون رو میکنن، دقوقی هم تنها نیست، دیگران هم هستن، یک باره 7 شمع روشن میبینه که شعله هاشون به آسمان سر میکشه و این 7 شمع یک باره به هم میپیوندن و تبدیل به یک شمع میشن. دقوقی چشاشون میماله، چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد 7 شمع؟ اصلا 7 شمع از کجای مرتبه تو این ساحل سبز شد؟ بعد چجوری این 7 شمع شدن یک شمع؟ بعد یک باره میبینه که شمع ها به صورت 7 مرد نورانی در آمدن و بعد میبینه که هر کدوم این مردا به صورت یه تک درخت نمایان شدن، یعنی مردا تبدیل به درخت شدن. شما ببینید یک بار منطق روایت عوض شد. این یه توصیف اخباری است، انگار که مولانا داره یک خواب رو برای ما بیان میکنه، یعنی روایت او تبدیل به روایت رؤیا شده، عین تصاویری است که شما در رؤیاهای خودتون میبینید. و این تک درخت یه جوری هست که 7 میشن یه درخت، بعد یه درخت میشه 7، بعد میبینی که این درخت ها انگار دارن با هم نماز جماعت میخونن، انگار که قیام میکنن، به سجود میرن، به رکوع میرن. و بعد دوباره میبینی 7 درخت تبدیل شدن به 7 مرد نورانی. خب شما ببینید روایت رؤیایی که مولانا در اینجا به کار میبره، یک مرتبه ما رو با یه معما روبرو میکنه، با یه پدیده که شما هیچ درک این جهانی متعارف ازش نمیتونید بدید. مولانا در واقع معتقد است اتفاقی که برای دقوقی میفته اینه. دقوقی وقتی که این تجربه رو میبینه متوجه میشه که در مجموع البحر اینه، در فاصله میان دو جهان است، در پاب جهان مکاشفات نهاده است. موجوداتی از آن سو چهره صورت پذیرفتند و خود رو بر او آشکار کردند. بخشی از تجربه است که او باید بیازماید و بقیه داستان. خود بقیه داستان هم البته در جای خودش خیلی جذابه، اما نکته که میخوام اینجا عرض کنم در واقع این است. در واقع شما وقتی که این داستان رو میخوانید، واکنش سلوکی که به این داستان باید نشان بدیم این نیست که این داستان رو تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم. واکنش سلوکی این است که شما در برابر داستان حیران بشوید. اینه که در مقام سلوک همیشه میگفتن وادی حیرت جزء مقامات مهم است. همینه حیرت، یعنی وقتی که آگاهی مفهومی ما با پدیده مواجه میشود که تن به فهم نمی سپارد، فهم ناپذیر است. یک بار این شتر کنار این عرض کنم که خانه می نشیند، زانو می زند. وقتی که این اتفاق بیفته، در واقع آگاهی مفهومی شما تبدیل به آگاهی فرامفهومی می شود. روی کرد سلوکی به داستان مولانا، به روایت رؤیا این است. تفسیر روایت رؤیا نیست، زیستن این روایت است، مشارکت در جهان روایت است و در این حال تعطیل آگاهی مفهومی، یعنی پذیرفتن این حقیقت که ساحاتی در این جهان است که از حیطه فهم ما در می‌گذرد. به محض اینکه آگاهی شما این توازن رو بکند، شما از دریچه چپ تماستون با جهان میاد پشت دریچه راست می‌نشینید و در پشت دریچه راست شما البته چشم‌انداز وحدت است. در پشت دریچه راست تماس شما با عالم امکان آگاهی با امر متعالی گشوده می شود. بنابراین تجربه مکاشفه به معنای عام و تجربه وحیانی به معنای خاص در این مدل عبارت هست است. ورود به جهان بینابین، ورود به مجمع البحرین و این عبارت هست از فرونهادن آگاهی مفهومی، برآمدن به سپهر آگاهی فرامفهومی و از اون طریق است که شما می توانید تجربه اتصال و وحدت رو با آگاهی متعالی بیازمایید. خب از توجه دوستان بسیار متشکرم. متشکرم.